السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، السلام على من بكته عليه ملائكة السماء، سلام و صلوات و تحیت عارفانه و عاشقانه و برخواست از جان ما تقدیم به محضر ابوالاحرار سید الشهدا، سفینه نجات، مصباح هدایت انسان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران مخلص و پاک و پاکباز و پارسای او در منظومه عاشورا، و سلام به شما رهپویان و سالکان و عارفان و عاشقان راه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا را شاکر و سپاسگزارم باز این توفیق هست و این فرصت حیات در جمع شما بزرگواران در آستانه اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، معارف سازنده و زنده و زاینده عاشورای حسینی رو مطرح بکنیم. از نکات مهم اساسی و درس آموز که در زیارت اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم این است که می‌فرماید و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک عن الجهاله و حیرت الزلاله. حضرت ابا عبدالله خون جگر خودش رو، جان خودش رو تقدیم کرد تا انقاض از جهالت فراهم بکند، یعنی بشکند دیوارهای بلند و تاریک جاهلیت را و پایان بخش حیرت باشد، گیجی ها، سردرگمی ها، راه را نشناختن، پایان بخش نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این راه ما را نشان می‌دهد که چگونه از تاریکی جهل و حیرت خود را رهایی ببخشیم. اگر قرار باشه اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را و دستاوردهایی که خود را در اربعین نشان می‌دهد بخواهیم برشمریم، حقیقتاً اونقدر فراوانند که اگر نبود راهپیمایی‌های امروز و این حرکتی که روز به روز داره دامن می‌گستراند و ژرفا و عمق بیشتر می‌یابد، اگر این نبود ما به فهم برکات و دستاوردهای نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمی‌رسیدیم. البته این نهضت زمین ساز است برای اون ظهور و این راهپیمایی ها و این حرکت هایی که امروز اتفاق می افتد، تمهیدی است و زمینه است برای درک آن روز. بسیار شبیه است آنچه که امروز ما می بینیم به عصر ظهور. مرزهای نژادی فرو می ریزد، مرزهای سنی فرو ریخته است، حتی مرزهای دینی در این حرکت عظیم و بزرگ فرو ریخته است. زرتشتی ها هستن، مسیحی ها هستن، حتی بیدین ها هستن، کسانی که اصلا دین ندارند، اما حسین در قلب اونها روشنی برافروخته است و امروز میان علی رغم همه سختی هایی که این راه دارد، کم نیست، حدود 80 کیلومتر راه رو بخوای پیاده در گرمایی که ما میدونیم که توان فرساست در منطقه عراق، عاشقانه بی هیچ اون که دنبال نشانی باشن هزینه میکنن، مصرف میکنن، این نشان دهنده این است که دارد زمینه های ظهور فراهم میشود. و به جرأت باید ما بگیم که یکی از والاترین و برجسته ترین نشانه های ظهور و اثبات این که اون روز انسان‌ها چه روابطی با همدیگه پیدا می‌کنن همین راهپیمایی شگفت و شگرف اربعین است که خداوند انشاءالله توفیق عنایت کند همه ما به درک این ارزش برسیم و ما هم سهمی داشته باشیم، نقشی داشته باشیم. اگر حضور نداریم حداقل زیارت اربعین رو همینجا فراموش نکنیم. توصیه میکنم خدمت دوستان عزیز و بزرگوارم، خواهران بزرگوار خودم، برادران عزیز خودم، حتما فردا پس فردا خوندن زیارت اربعین رو فراموش نکنید. یک کلاس فشرده و یک درسنامه کامل است برای کسانی که میخواهند فلسفه حرکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برکات اربعین رو ادراک بکنن. اربعین به گمان من پاسخ به چند تا سوال هست و از جمله پاسخ به یک سوال مهم که وقتی من البته این سوال رو مطرح میکنم ممکنه در شروع شما یک مقدار احساس غافلگیری بکنید که این چه سوالی است و این سوال چه ربطی به اربعین دارد. و به گمان من اون سوال این است، حالا سوالات مختلف رو اربعین جواب داده است یا پرسش‌های مختلفی درباره اربعین داریم، اما یک سوال این است که قاتل امام حسین کیه و اربعین قاتل امام حسین را برای ما روشن و مشخص می کند. الان تا من میگم قاتل امام حسین ممکنه در ذهنها این نکته بجوشد که اون کسی که قاتل فیزیکی امام حسین است، اما بحث من اصلا این نیست که قاتل فیزیکی امام حسین چه کسی است. البته در این زمینه هم بحث هایی است. مقاتل را اگه شما نگاه بکنید عمدتا سنان ابن انس رو گفتن و ما در زیارت ناحیه مقدسه داریم که شمر بود و وارد گودال قتلگاه شد و سر از بدن مقدس و مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا کرد. نظر خود من این، حالا این قسمت اصلا بحث من نیست، اما چون ممکن است این سوالم در ذهنها بجوشد من به اون میپردازم و اونم اینه، وقتی امام وارد گودال قتلگاه شد، یعنی اسب امام را آورد وارد گودال قتلگاه شد، اسب چون فرس، سال پیشم من اشاره کردم در عرب به اسب میگوین فرس، فرس یعنی باهوش، فراست. اسب فهمید که دیگه امام طاقت و طاقت موندن بر پشت خودش رو نداره، همون چیزی که شعرش رو هم شما شنیدید. احساس کرد امام داره میفته، چون امام تیر خورده بود به سینه‌اش، سنگ به پیشانی خورده بود. اسب اوورد سمت گودال قتلگاه تا فاصله امام با زمین اندک بشه، چون در شیب بود میدونست اگر امام بیفته در این افتادن امام از اسب فاصلش با زمین کمتره و کمتر آسیب میبیند. و همینجور هم شد، وقتی اومد در شیب قتلگاه اونجا دیگه امام از اسب افتاد که به اصطلاح به این نقطه افتادن امام حسین میگوین مسرع، مسرع. و امام حسین علیه السلام هم در مسرعش دفنه، نه در مقتلش. یعنی امام سجاد علیه السلام حضرت ابا عبدالله رو اونجا دفن نکرد که امام به شهادت رسیده بود، امام رو آورد درست اونجایی که امام افتاده بود، مسرع. البته در لغت عرب مسرع به جای افتادنی میگوین که کسی رو بزنن تا بیفته، نه خودش بیفته، یعنی اینقدر ضربه بزنن که دیگه اونجا بیفته. و چون انبیاء رو در نقطه شهادتشون و نقطه قتلشون یا محل رحلتشون دفن میکنن، امام سجاد علیه السلام حضرت ابا عبدالله را در مسرعش دفن کرد، چون مسرع ابا عبدالله مقتل ابا عبدالله بود، یعنی امام اونجا که افتاد اونجا دیگه شهادتش بوده. این فرق میکنه با مقتل. دوستانی که سالهای گذشته مثلا تو حدود بالای 15 سال تا 20 سال گذشته به زیارت میرفتن این نکته رو متوجه باید شده باشن که مقتل امام حسین فرق می کرده با مسرع امام حسین. شما یه مسیری رو می رفتید یه جایی سنگ قرمز رنگی بود، یه بخش قرمز رنگی بود که اونجا مقتل امام حسین بوده. چون امام وقتی افتاده بلند میشد میجنگید، هنوز میزدن میافتاد، دوباره بلند میشد، فاصله ای رو طی کرد از مسرعش تا مقتلش، اونجایی که دیگه شمر ابن ذوالجوشن اومد. در روایت تاریخی تاریخ ها سنان رو میگوین، اما امام زمان شمر رو میگوید. به نظر میرسد مسئله اینجور بوده که وقتی شمر سر رو جدا کرد با اون شیوهی که همه شما شنیدید، مجزوز و رأس، من جایی دیدم محزوز و رأس من القفا، یه جایی داریم مجزوز و رأس من القفا. اگر محزوز و رأس من القفا باشه یعنی منظم سر رو جدا کرد، اما مجزوز درست داره، یعنی این 12 ضربه ای رو که میزد نامنظم میزد و سر حضرت ابا عبدالله رو جدا کرد، سر رو آورد از گودال قتلگاه بالا، سپردش به سنان ابن انس. و اونایی که سنان رو میدیدن سر دستشه تصور کردن که جدا کننده سر سنان بوده. از این نظر بنده است که با اونچه که ما در زیارت ناحیه مقدس داریم به همخوان‌تر است. اما گفتم بحث من این نیست که قاتل فیزیکی امام حسین کیه، نه، قاتل معنوی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه کسی است. برای طرح این موضوع و بحث که انشاءالله توفیق باشه امشب و فردا شب من این بحث رو مطرح بکنم، 7-8 نظریه وجود داره که قاتل امام حسین کیست. اولین نظر این است که قاتل امام حسین خداست، خدا قاتل امام حسین است. من اینا رو که میخوام طرح بکنم بعدا میخوام بگم ما هم تو زندگیمون گاهی وقتا یه چنین دیدگاه های نادرستی ممکنه پیدا بکنیم. حضرت بعضی گفتن که امام را خدا کشته است، که این دیدگاه دیدگاه عبیدالله زیاد و یزید و در کربلا شمر است. یکی از اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زهیر ابن القینه، زهیر رو شما اسمشو شنیدید، این شخصیت کسی بود که در راه به امام پیوست و در کربلا فرماندهی جناح راست سپاه حضرت ابا عبدالله رو عهده‌دار بود. زهیر چند بار به میدان میرود و در میدان سخنرانی میکند یا دشمن رو دعوت میکند. معمولا بعضی از اصحاب حضرت به میدان که میرفتند سعی میکردن دشمن رو متقاعد بکنن که با امام نجنگه، یا سعی میکردن جذب کنن، یا میگفتن اگر ممکن است راهی بگذارید امام برگردد، امام برگردد به مدینه و دیگه جنگی صورت نگیرد. نصیحت میکردن دشمن رو، گاهی وقتا هم دعوت میکردن شاید اثر بگذارن و کسانی اگر مستعد و آماده ان به اردوگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بپیوندن. مثلا بریر ابن خزیر همدانی سید القراء کوفه یکی از کسانی بود که چند بار سخنرانی کرد. حضرت حبیب در کربلا چند بار صحبت کرد و سعی کرد دعوت بکنه و یکی از کسانی که دعوت کرد زهیر بود. زهیر وقتی آمد به میدان صحبت کرد، صدای شمر بلند شد، گفت بس کن دیگه، اینقدر صحبت نکن، ما خسته شدیم، و تیری به سمت حضرت زهیر پرتاب کرد. حضرت زهیر پاسخش داد شمر رو، گفت من با تو سخن نمیگویم، عذرخواهی میکنم اگر این جمله رو طرح میکنم، البته عذرخواهی هم لازم نداره، در کربلا بوده و کسی مثل زهیر این جمله رو میگوید. برگرد به شمر ابن ذوالجوشن فرمود یبن البوال علی عقبه، ای کسی که به روی پای خودش ادرار میکنه، اینجوری تحقیرش کرد، ای پسر بزچران، که این یک مفهوم خاصی داشت به معنی ناپاکزاده بودن شمر ابن ذوالجوشن، گفت با تو من حرف نمیزنم. شمر برگشت گفت که تو و دوستت، منظورش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به همین زودی به دست خدا کشته خواهید شد. خدا شما را خواهد کش. قاتل را خدا معرفی می کردن. این اولین جایی است که قاتل را، قاتل ابا عبدالله را و قاتل اصحاب را خدا معرفی می کنن. شمر ابن ذوالجوشن. اما عبیدالله زیاد هم سه جا قاتل را خدا معرفی کرد که من این چند تا جا رو بهشون اشاره می کنم. اولی وقتی بود که در دارالعماره اسرا رو وارد کردن. خب اسیرانی که وارد کردن در دارالعماره کوفه تعدادشون زیاد بود، اما وقتی در کوفه در شام اونا رو وارد میکنن تعداد خیلی کم میشود. 84 نفر بودن که این 84 نفر تعدادشون هم کودک بودن. بعضیشون هم ممکنه شما دوستان عزیز من حتی اسمشون رو نشنیده باشید. مثلا یکی از اونا پسر امام مجتبی علیه السلام است به اسم عمرو بن الحسن، که این بچه بعدن در شام ماجراها دارد. یا مثلا امام محمد باقر علیه السلام است که حدود 5 سالشه. تعداد کسانی که الان وارد شدن تعدادشون زنن، مثلا فرض کن خانمی است به اسم بحریه، بحریه مادر همون عمرو بن جناده معروف است که اون رجز رو خون، امیری حسین و نعم الامیر سرور و فؤاد البشیر النذیر، زن مسلم ابن اوسجه اسدی است که مادر خلفه و خلف در کربلا هم به شهادت رسید، یعنی هم مسلم ابن اوسجه شهید شدن، پسرش خلف و یکی از سرایی که پرت کردن به سمت مادر سر همین خلفه که به سمت مادرش پرتاب کردن. الان مادرش هم توی این جمع اسراست. اسرا رو که وارد کردن، عبیدالله ابن زیاد روی تخت خودش نشسته بود، اسرا رو وارد کردن، به زنجیر بسته بودن اونا رو، دم دستخا بسته بود، هم پاها زنجیر داشت و حتی بر گردن بعضی از اونا هم زنجیر انداخته بودن، از جمله گردن سید الساجدین علیه السلام زنجیری انداخته بودن. یه حلقه بود که این حلقه رو با سوهان گوشه هاشو خراش داده بودن، کمین که امام سر رو حرکت میداد خون تازه از گردن امام میجوشید. این بچه ها هم که بسته بودن و همه رو دست جمعی میوردن، شما میدونید معمولا بچه ها میزان برداشتن قدم هاشون قابل قیاس با بزرگترها نیست، به خصوص اگر این که بکشن. وقتی اینا رو داشتن می آوردن، چون به شتاب می زدن اینا رو و وارد می کردن، عمدتاً بچه هایی که بسته بودن تو این قطار اسرا به زمین می افتادن و رو زمین کشیده می شدن. با این وضع اونها رو آوردن وارد کاخ عبیدالله کردن، دارالعماره کردن. خب وقتی اونها رو آوردن، زنان سعی می کردن حلقه درست بکنن که حضرت زینب وسط حلقه باشد و دیده نشود، اما تعمدن عبیدالله زیاد هی سرک میکشید میگفت این زن کیه، و بعد برگشت با تبختر و با اون غرور خاصی که داشت گفت اسمت چیه. یکی از سخت‌ترین صحنه ها که بر اهل بیت گذشته همین اهانتی است که به نام حضرت زینب سلام الله علیها تو این مجلس اتفاق میفته. من از یک کسی از بزرگان شنیدم که وقتی من شب روزه خوندم و روزه که حضرت زینب رو مطرح کردم در مجلس عبیدالله زیاد، شب مولای من صاحب الزمان رو خواب دیدم، فرمود دیشب نگذاشتی من آرام باشم، من تا صبح برای عمم زینب سوگواری کردم، کنجا این زبان ناپاک عبیدالله زیاد نام زینب رو تکرار میکرد. البته حضرت زینب جواب نداد، دوباره سوال کرد جواب نداد، یکی از زنها جواب داد و گفت که نام او زینب است. وقتی نشستن عبیدالله زیاد خطاب کرد به حضرت زینب و گفت الحمدلله الذی فزحکم. عذر میخوام، من میخونم، واقعا برای خودم خیلی سنگینه، اما میخوام یه گزارشی داده باشم و بعد اون موضوع اصلی که محور بحث خودم هست پیش ببرم. گفت الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکذب احدوستکم. این جمله را عبیدالله زید، الحمدلله الذی فزحکم، خدا را ممنونم که شما را رسوا کرد، و قتلکم، کی کشت شما را؟ خدا شما را کشت، و اکذب احدوستکم، و افسانه شما را باطل کرد. این اولین برخورد با حضرت زینب سلام الله علیها است که عبیدالله زیاد قاتل را خدا معرفی می کند، میگه خدا شما را کشت. بار دوم البته حضرت زینب جوابش داد، حضرت زینب جواب داد الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد، اللهم صل علی محمد و آله محمد. ممنونم، از سپاس میگویم اون خدایی که ما را کرامت بخشید با پیامبرش، و طهرنا من الرجس، ما را از هر آلودگی پاک کرد، تطهیرن، ما را پاک کرده خدا. انما یفتزح الفاسق، کی رسواست؟ یفتزح الفاسق، فاسق رسوا شده است. یعنی غیر مستقیم به عبیدالله زیاد گفت تو فاسقی و تو رسوا خواهی شد و رسوا میشوی. و یک ذب الفاجر، اون که فاجره دروغ گفته است و دروغش آشکار خواهد شد. فاجر به معنی کسی است که پرده دری میکند، حریم ها را میشکند. اگر صبح زودو میگن فجر، به خاطر این است که روشنی یک دفعه دل تاریکی رو پاره می کند. اصلا فجور یعنی مرز شکنی، خط قرمزها رو زیر پا گذاشتن. و هو غیرنا، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که اون غیر از ماست، اون کسی که رسواست و اون که تکذیب می شود ما نیستیم، غیر از ماست. غیر از ماست یعنی کی؟ یعنی معلومه که تو هستی. اینجا حضرت زینب اجازه نداد عبیدالله زیاد بیشتر از این تندی بکنه و پیش بتازه. دومین جایی که مسئله قاتل بودن خدا مطرح می شود در مسجد کوفه است. در مسجد کوفه، چون معمولا بعد از کربلا و جریان آی پس از کربلا کمتر گفته شده، خیلی لازمه ما این ابعاد رو بیاییم بررسی بکنیم. تصور نکنید عبیدالله فقط گفت قاتل خداست، ما هم خودمون گاهی وقتا بدیهامون را و ضعفهای خودمون را به خدا نسبت میدهیم. اتفاقی افتاده ناگوار، من سر بلند میکنم میگم خدایا چرا من؟ نمیگم خودم چه سهمی در این موضوع و مسئله دارم، خود را تبرئه میکنم و العیاذ بالله ممکن است ساحت ربوبی رو متهم بکنم و بگویم خدایا تو بودی این، یا یه ناراحتی برای اون پیدا میشه بگیم خدایا چرا برای من. یعنی اگر برای دیگران باشه اشکالی نداره، اما من اگر باشه نه. یعنی یک کسی در بغداد بهش خبر دادن که بازار بغداد آتش گرفته، به شتاب خودش رو رسوند، دید نه آتش به مغازه او نرسیده، گفت الحمدلله، و 30 سال در پیشگاه خدا به خاطر این الحمدلله استغفار میکرد که چون به من نرسیده الحمدلله به دیگران رسیده. این گاهی وقتا بین ما ممکن است احیانا از این رگه های تفکر و از این نوع صحبت کردن ها وجود داشته باشد. بر منبر کوفه عبیدالله رفت نشست. عبیدالله خیلی آدم بیشرم و حتاک و در این حال سخنران بوده، خطبه خانیاش بدن آرام می لرزون و به شدت هم اهل رزم بوده، می جنگید. شاید پارسال اشاره کردم برخلاف اون چه که توی مثلا فیلم مختار نشون میدن که مثلا خیلی ترس داره و فلان، نه اینجور نبوده. میگن در 25 سالگی وقتی حاکم خراسان شد کفشاشو در می آورد و می جنگید و کسی جرأت نمی کرد مقابلش باشه. در شام هم وقتی داشت می جنگید با نیزه شک می زد آدم ها رو و فقط ابراهیم ابن مالک اشتر از پسش بر اومد و از کمر او رو زد و دقیقا هم روز عاشورا کشته شد. 6 سال بعد از کربلا، سال 67 هجری، به دست ابراهیم ابن مالک اشتر نزدیک خود شام از کمر ضربه خورد و کشته شد، که میگن صدایی شبیه صدای گاو از او بلند میشد و ابراهیم تکبیر گفت و همه فهمیدن که عبیدالله زیاد کشته شده. عبیدالله زیاد سخنور بود، رفت روی منبر و شروع کرد به صحبت کردن و این جمله رو گفت: الحمدلله الذی اظهر الحق، سپاس خدا را که حق را آشکار کرد، و اهله، اهل حق را هم معلوم کرد چه کسانی اهل حقن. میخواد بگه یعنی من اهل حق هستم. و نصر امیر المؤمنین، و یاری کرد امیر المؤمنین، منظورش یزیده، و اشیاءه، پیروان یزید رو کمک کرد، و قتل الكذاب ابن الكذاب، ببخشید من میخونم، و قتل، کی کشت؟ خدا کشت. و قتل الكذاب ابن الكذاب، منظور از کذاب ابن کذاب امام حسین و پدرش امیر المؤمنین علی علیه السلامه. تا این جمله رو گفت یک دفعه صدایی از وسط جمعیت بلند شد و اون صدای بلند این بود: کذاب توی، و اون کسی که تو را به این حکومت و امارت قرار داده. عبیدالله زیاد از روم کسی جرأت نمی کرد. تو اون مجلسی که فورا فرمان قتل می داد برگشت گفت کیه؟ معلوم شد یک کسیست به اسم عبدالله ابن عفیف. یا عبدالله ابن عفیف نابینا بود، یه چشمش رو در جمل از دست داده بود، یه چشمش رو در صفین از دست داده بود، و همیشه میگفت آرزوی شهادت به دل من موند، دیگه من نمیتونم به شهادت برسم چون چشم ندارم که در میدان جنگ شرکت بکنم. عبیدالله تا شنید گفت کیست؟ قبیله عبدالله عفیف، قبیله ازده، دورش حلقه زدن، او رو بردن بیرون. بردن بیرون، رفت خونه، گروهی رو فرستاد عبیدالله زیاد، گفت دنبالش کنید. و رسید تو خونه، یه دختری داشت، دخترش ایستاد روی ارتفاعی. عبدالله عفیف گفت شمشیرم رو به من بده. شمشیر و سپر رو گرفت دستش، نابیناست. دختر از بالا پدر رو مدیریت میکرد، میگو پدر سمت چپ، پدر سمت راست، پدر از پشت سر میخوان، و این جنگید و بالاخره زخمی شد و بعد هم دستگیرش کردن بردن پیش عبیدالله زیاد. گفت من یه روزگاری همش اندوه و افسوسم این بود که به شهادت نرسم، اما الان احساس کردم که باب شهادت به روی من باز است و من به دست پست‌ترین انسان کشته خواهم شد. و البته اونجا گردن زدن و به شهادت رسید. این دومین جایی است که قاتل خدا معرفی می شود. در مجلسش احتمالاً چند بار مجلس برگزار کرده عبیدالله زیاد، و خب اسرا رو آورده، سر حضرت ابا عبدالله رو در تشت قرار داده و در اونجا شروع کرده به حالا اهانت کردن، تمسخر کردن. در اونجا خطاب به حضرت سید الساجدین، امام سجاد، برگشت بهش گفت که اسم چیه؟ امام سجاد جواب داد علی ابن الحسین. عبیدالله گفت که الیس قد قتل الله علی ابن الحسین؟ خدا علی ابن الحسین رو نکشت؟ منظورش حضرت علی اکبر هست. خب حضرت علی اکبر خیلی مشهور بوده، حتی معاویه چند بار از حضرت علی اکبر سخن گفته، حتی یه بار تو جمع یاران خودش و چهرهای بزرگ سیاسی اون روزگار مثل مغیرت ابن شعبه و امرآس و اینها، معاویه سوال کرد به نظر شما بعد از من شایسته ترین فرد برای خلافت کیه؟ خب همه گفتن یزید. گفت نه، شایسته ترین فرد کسی است که 3 تا ویژگی دارد. زهو سقیف دارد، جوانمردی و بزرگی در وجودش هست، بخشندگی بنی امیه دارد، یعنی گفت مثل ما، مخواست از خودش هم تعریفی بده، گفت بخشندگی بنی امیه دارد و شجاعت هاشمی دارد. گفتن اون چه کسی است؟ گفت علی ابن الحسین، حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر تو دوره جوانیش همه جا مشهور بوده به بخشندگی، بزرگواری، مردمداری، مهمان نوازی. من چند بار اینو گفتم، شاعری به اسم خلف احمر شعری داره برای حضرت علی اکبر که حضرت علی اکبر در 16 سالگی پدرش روی ارتفاعی خانه‌ای براش درست کرده بود و او نزدیک غروب میرفت رو اون ارتفاع آتش روشن میکرد. در عرب هم رسمی بود وقتی آتش برافروخته میشد، یعنی اینجا مهمان سراست، بیایید، از شما پذیرایی میشود، هر که غریب است، هر که از راه مونده است، هر که بی پناه است، بیاد اینجا پناهش میدن. شخصا حضرت علی اکبر دیگه ها رو بار میکرد، آشپزی میکرد، پاشو برهنه میکرد، از گوشتهایی که پخته میشد میآورد بیرون، وقتی متوجه میشد رشته رشته شده لقمه درست میکرد و این لقمه ها رو در دهان مهمانها میگذاشت و بعد از اینکه غذا میداد به مهمانها جمعشون میکرد، برای اون آ سخن میگفت. صدای او صدای پیامبر بود، چهره او چهره پیامبر بود و خلق خوی او خلق خوی پیغمبر بود. به هر حال عبیدالله زیاد میشناخت حضرت علی اکبر رو و الان سر حضرت علی اکبر رو هم آوردن. سوال کرد که مگر علی ابن الحسین اون نبود که در کربلا الیس قد قتل الله علی ابن الحسین؟ مگر خدا علی ابن الحسین را نکشت؟ امام جواب داد قد کان لی اخون، بله من برادری داشتم، یقال له علی ابن الحسین، برادری داشتم اسمش علی ابن الحسین بود، قتله الناس، مردم او را کشتند. اینجا مردم او را کشتند یعنی همون کسانی که از طرف تو بودن، لشکر تو کشتند. ابن زیاد گفت بل قتله الله، نه خدا او را کشت. امام فرمود الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. آیه قرآن را استفاده کرد که خدا اگر اراده کند جان کسی را میگیرد. اینجا بود که عبیدالله زیاد خشم گرفت و با خشم تمام گفت که دستور قتل امام سجاد را داد، که تا دستور قتل را داد حضرت زینب سلام الله علیها امام رو در آغوش گرفت، گفت اگر قرار است او کشته شود اول باید من کشته شوم. با تمام وجود امام رو در آغوش گرفت و اونقدر محکم امام رو گرفت که اونایی که اونجا بودن گفتن که واقعا آماده شد برای اینکه جانش رو تقدیم علی ابن الحسین بکنه. برای که اینجا عبیدالله زیاد کوتاه اومد، یه کسانی گفتن بابا دیگه زنه، حداقل این دیگه از زن بگذر، دیگه برخورد نکن. خب حالا یه جملاتی گفتن و او رو آروم کردن. پس میبینیم که اولین دیدگاه نسبت به این که امام حسین را چه کسی کشت، گفته میشود خدا او را کشت. یزید هم این جمله رو به کار برد. من جمله یزید رو هم مطرح میکنم. خطاب به امام سجاد در شام گفت الحمدلله الذی قتل اباک، خدا را سپاس که پدرت را کش. قتل اباک، پدرت را کش. امام فرمود پدرم را لشکریان تو کشتند، خدا نکشت.
یزید بار دیگر گفت الحمدلله قتله و کفانی، یعنی خدا رو شکر که پدرتو کشت ما رو هم راحت کرد، ما از او راحت شدیم. امام پاسخ داد الا من قتل ابی لعنت الله، الا من قتل ابی لعنت الله، لعنت خدا بر کسی باد که پدر مرا کش. که یزید باز خشمگین شد اینجا و همون اتفاق افتاد که دستور قتل داد که حضرت زینب خود رو مدافع امام قرار داد. یعنی واقعا باید بگیم بزرگترین مدافع حرم خود حضرت زینب سلام الله علیها است. و اگر اینقدر جان نثار و مدافع داشت، دلیلش همونجاست که دو بار از جان امام دفاع کرد و واقعا خودش رو برای شهادت آماده کرد. همین است که به او شریکت الحسین گفته می شود. همینه که امام حسین گفت یا شقیق فؤادی، ای نیمه وجود من. یعنی کربلا 50% مال ابا عبدالله است، 50% مال حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. نکته است. خب حالا با طرح این دیدگاه اول که من مطرح کردم، میخوام به این نکته اشاره بکنم که ما هم گاهی اوقات در عرصه زندگی خودمون بدیعای خودمون رو به دیگران نسبت میدهیم. گاهی وقتا خدای نخواسته به خود ساخت ربوبی و ممکن است به دیگران نسبت بدهیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه بلند متقین که همه شما باش آشنا هستید، یکی از نکاتی رو که مطرح می فرماید این است که تقوا پیشگان، اونایی که پروا پیشه هستن، از خدا می ترسن، هر وقت شکستی اتفاق می افته یا مشکلی ایجاد می شود، قبل از این که کس دیگری را متهم بکنن، اول خودشان را متهم می کنن. و هم لانفسهم متهمون، اولین کسی رو که متهم می کنن خودشون هستن. ما متاسفانه حتی در ادبیاتمون هم این رو داریم که گاهی تا بدبختی ها و مسائل رو به خدا علیاذ بالله نسبت دادن، که شما بعضیشون رو توی بعضی از این دو بیتی های گذشته، یکی را داده ای مثلا نعمت فراوان، یکی را قرص جو آغشته در خون. یعنی گاهی وقتا این بیچارگی ها و بدبختی ها را به خدا و به ساحت ربوبی نسبت میدن. اشارت قرآن این است، هر چه بدیست از خودتان است و هر چه خوبیست از جانب حضرت حق است. حق هیچ وقت به کسی بد نمی کند، چون بدی و ظلم یا ریشه در کاستی دارد یا در نیاز، و ساحت حضرت حق نه نیازمند است، الله الصمد، بی نیاز از خدا. ما فقیریم، انتم الفقرا و هو الغنی الحمید، او غنی، او دارا و او بی نیاز و ستوده است. خدا بد نمی کند. هر وقت مشکلی در زندگی ما اتفاق می افته، پیشتر از اون که سرمونو بلند کنیم و با حضرت حق صحبت بکنیم و با اونجا انتساب بدیم، برگردیم پای خودمونو در این میانه ببینیم، ببینیم ما چه کردیم که نتیجه رفتار ما چنین چیزی شده است. این یک نکته اول و درس آموز در باب این است که چه کسی قاتل حضرت ابا عبدالله است. و البته من تعمیمش میدم، چه کسی حسین کشی میکند، حسین کشهای تاریخ چه کسانی هستند که حتی فرزند او امام زمان را هم شهید خواهند کرد، چون امام زمان هم به شهادت میرسد. ما میخواییم اینجا رو 40 یعنی روشن کردن این که کی حسین کش است، چه چیزایی باعث کشتن خوبی ها و خوبان و بزرگان میشود. قرار است ما در 40 این نکته رو تحلیل بکنیم، دلیلمو بعدن بیشتر روشن خواهم کرد. اما قاتل دوم، بعضی گفتن قاتل امام حسین جد اوست، جدش امام رو کش. یا تعجب بکنید اینا که من دارم میگم، در بین اهل تسنن کسانی که دیدگاه های ابن تیمیه و اینا رو مطالعه می کنن به این دیدگاه خیلی می پردازن که امام حسین را جدش کشت. کسی هست به اسم قاضی ابو بکر محمد ابن عبدالله ابن عربی یا ابن عربی، البته اینو با اون ابن عربی عارف اشتباه نگیرید، یک کسی دیگری است. میگوید قتل الحسین به سیف جده، قتل الحسین به سیف جدی، حسین با شمشیر جدش کشته شد. یعنی چه؟ این مقدار باز کنیم. الان هم هست کتابایی که در منطقه عربستان توضیح میکنن گاهی اوقات نزدیکی های قبرستان بقی و به حجاج ما میدن، بعضی هم این کتاب ها رو با خودشون میارن، این دیدگاه اونجا مطرح شده است. چی میگوید؟ میگوین پیغمبر فرموده است که المخبر به فساد الحال، المحذر عن الدخول فی الفتن و اقوالی من ذلک کثیره، یکی از اینا میگوید. میگوید پیغمبر فرموده هر که تو فتنه ها خودشو وارد کرد، هر کس علیه خلیفه قیام کرد و حرکت کرد، انه ستکون هنات و هنات، هر که میخواهد باشد. فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه، اگر کسی باعث تفرقه در امت میشود، اگر کسی باعث میشه که آرامش جامعه به هم بریزه، و هی جمیع فضربوه به سیف، پیغمبر فرمود چنین کسی رو با شمشیر بزنید. همین جمله را عبیدالله زیاد در لحظه شهادت مسلم ابن عقیل مطرح کرد. به مسلم ابن عقیل برگشت گفت جامعه آروم بود، تو اینجا وارد شدی و باعث شدی که تشنج اختشاش در جامعه درست بشه، بر اساس حکم پیغمبر باید قتلت اینجا محرز بشه. و بعد دستور داد ببرن از بالای دارالعماره گردن بزنن و بعد بدن رو بندازن پایین، که دیگه شما شنیدید. همین نکته رو الان اینجا ما میخونیم و میبینیم که فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمیعون، مردم جمعن، یک کسی اومد باعث شد دو دستگی یا چند دستگی پیدا بشه، فضربوه به سیف، او رو با شمشیر بزنید، کائنن انکان، هر چی میخواهد بشود. فما خرج الناس الا بهذا و امثاله، اونایی که اومدن حسین رو کشتن بر اساس همین روایت پیغمبر بود. پس قاتل امام حسین کیه؟ قاتل امام حسین جدشه، جدش او رو کشت. این حدیث رو ساختند و یه تفکری رو درست کردن که این تفکر هنوزم هست. خلیفه هر که بود، ظالم یا عادل، خوب یا بد، فاجر یا محسن، هر که میخواهد باشد ما ازش باید تبعیت بکنیم، هر که میخواهد باشد. درباره یزید حتی بعضی از شخصیت‌های بزرگ، من اسم نمیبرم اینجا، بعضی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی ما گفتن باید از یزید پیروی میشد. پیغمبر فرموده تابع خلیفه باشید، هر که میخواهد باشد، نمازم نخونه، حتی کفرم بگوید، شما باید تبعیت از او بکنید. بر اساس یه چنین روایت ساختگی از پیغمبر، کسانی مطرح کردند که حکم قتل امام حسین را پیغمبر داده است. قتل الحسین به سیف جده. ابن خلدون که شما باید اسمش رو شنیده باشید، یکی از بهش میگن پدر تاریخ نگاری، او هم همین نظر رو مطرح میکنه. من سومی رو هم مطرح بکنم که اینم خیلی مشهوره، خیلی مشهوره تو فضاهای مجازی، به خصوص این چند سال خیلی این مسئله رو ترک کردن، و اونم این است که امام حسین رو شیعیانش کشتند، شیعیانش دعوتش کردند و بعد هم همونا مقابل امام حسین ایستادن و امام رو کشتند. من نظر یکی دو تا از این نویسندگان رو که تو این فضاهای مجازی به خصوص تو کشورهای عربی مطرح کردن طرح میکنم. یکی از اینا یه مقاله نوشته به اسم تقوس عاشورا ادن رافضه، میگوید رافضه منظور شیعیان است، میگوید رافضه درباره عاشورا اینجورن و نمیدانن که خودشان کشتند و حالا خودشون هم دارن عزاداری میکنن. من جمله شو میخونم: هم فکران شما حسین را دعوت کردند و در کربلا نیز او را به شهادت رسوندند. این نظر اوناست. در حقیقت عزاداری شما در عاشورا و سینه زنی در آن روز محکوم کردن عملکرد تاریخی خودتان است. یعنی همون کاری که توابین کردن، یعنی خود میکشی و خود تعزیه میداری. و این چقدر خطرناک این شبهه. من متاسفانه اینو از زبان بعضی از جامعه خودمون هم شنیدم. من مدتی پیش در یک نشستی بود، جمعی از این روشنفکران دعوت کرده بودن بنده در اونجا صحبت بکنم و اونا نقد بکنن، بحث بکنن، گفتگو بکنن. همین دیدگاه رو مطرح کردن و میگویند سینه زنی رهایی از خیانتی است که کرده بودند. میدانند که نسل های بعد بدون دانستن دلیل این سینه زنی و عزاداری آن را ادامه میدن. ما سینه میزنیم حواسمون نیست چرا سینه میزنیم. این قول همین که افرادان کسانی که به شدت ضد شیعه هستن، میگه کسانی سینه میزنن، عزاداری میکنن و آن را نشان عشق میدانن. حقیقت آن است که اینان بر حسین نمیگرین، بر تاریخچه خود و خیانت همفکران خود به خدا و رسولش و صحابه و علی و حسین میگرین. میگه مثل توابین که دعوت کردند اما بعدن نیومدن و بعد هم اومدن قیام کردند و همشون کشته شدند. خب من اگر بگم چه کسان بزرگ دیگری در جامعه خودمون هم این نظر رو مطرح کردن، شما ممکنه تعجب بکنید، اما من برای حفظ حرمت بعضی از این افراد رو طرح نمی کنم. خیلی چهرهای بزرگ، مشهور و گاه مقبول بین ما هستن و اونا هم گفتن که شیعیان او رو کشتن. اما حقیقت مسئله کجاست؟ اگر شما در کربلا بودید، یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی به میدان می رفتن می گفتن انا علی دین علی، و دشمنان وقتی به میدان می اومدن می گفتن انا علی دین عثمان، که حضرت حبیب وقتی یکی دو تا از اینا این شعار را دادن جوابشون داد لا انتم علی دین شیطان. اونا می گفتن انا علی دین عثمان، و یاران حضرت ابا عبدالله می گفتن انا علی دین علی. چه اصحابی از بنی هاشم چه اصحاب غیر بنی هاشم خیلی هاشون تو رجزشون به این مسئله اشاره کردن. پس اونایی که در مقابل حضرت ابا عبدالله قرار گرفتن در کربلا دین علی ندارند. امام 6 تا سخنرانی در کربلا می کند و بعد از 6 تا سخنرانی که آخرین سخنرانی لباسهای پیغمبر رو بر تنش کرده، امامه پیغمبر، عبای پیغمبر، بعد فرمود که شما که می دونید من پسر پیغمبرم، شما که روایات پیغمبر را از زبان ابو سعید شنیدید که پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة، خب برای چی دارید منو میکشید؟ خونی از شما برگردن منه، من به شما بد کردم. خب شما نامه نوشتید، من مهمان شما هستم، دارید مهمان میکشید؟ جوابی که دادن این بود نقتلک لبغض ابیک. پس اینا طرفداران امیرالمومنین نیستن، دشمنان علی هن. ما تو رو میکشیم به کینه پدرت علی. اونایی که نام نوشتند که البته تعدادشون اومدن در کربلا، من یه نظر دارم، به نظر من بعضیشون ننوشتن که امام حسین رو بیان حمایت بکنن، بعضیشون دام گذاشته بودن و امام به مسلم ابن عقیل فرمود برو اونجا ببین واقعا اینا که نامه نوشتن میخوان. بله بعضیشون هم نامه نوشته بودن، حالا بعضیشون از ترس دیگه نیومدن، بعضیشون کشته شدن، به شهادت رسیدن، 11 نفر دست کم از اینا هستن که تو کوفه به شهادت میرسن و یه تعدادشون هم اومدن که امام حسین رو یاری کردن. بنابراین این که ما بگیم قاتل امام حسین شیعیانن اصلا چنین سخنی درست نیست. کسانی که در مقابل ابا عبدالله هستن چیز دیگری هستن که حالا انشاءالله من در فرصت آینده، شب آینده بیشتر این رو باز خواهم کرد که امام حسین فرمود شما چه کسانی هستید که دارید برو میکشید و انگیزه های کشتن من و یارانم چه چیزی است، که انشاءالله این رو در شب آینده محضر شما بزرگواران مطرح بکنم. خدایا پروردگارا بر فهم ما، درک ما و معرفت ما به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیفزای. خدایا نسل ما را، ذریه ما را حسینی قرار بده. شعله این عشق را در جان ما و نسل ما روشن‌تر و برافروخته‌تر بگردان. آنان که معارف حسینی رو برای ما باز می‌کنند، طرح می‌کنند، اونایی که افق نهضت حسینی رو برای ما گشودند، امام عزیزمان، شهدای ما را این لحظه بر مائده ابا عبدالله میهمان بگردان. آنان که این راه رو ادامه میدن، این راه رو برای ما روشن میکنن، رهبر معظم و معزز انقلاب، همه کسانی که روشنگرانه این نهضت سازنده، زنده و زاینده رو برای ما باب معرفتش رو میگشاین، خدای پروردگارا وجود نازنینشون رو حفظ بفرما، شر دشمنان رو به خودشان برگردان. خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، عزیزانی که به این محافل خدمت میکنن بر توفیقات و تأییداتشون بیفزای. در فرج مولامون صاحب العصر و زمان تأجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. مرزای اسلام به ابا عبدالله شفای عاجل عنایت بفرما. به ابا عبدالله ما را ببخش و بیامرز، زیارتش در دنیا و شفاعتش در قیامت نصیب همه ما بگردان. برحمتک و رأفتک یا ارحم الراحمین.